أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به مسئله‌ای که مرحوم سید در ضمن این فصل اختلافی در عقود به عنوان مسئله دوم مطرح کرده و اون اینه که اگر زوجین بعد از اقرار و اعتراف به زوجیت خودشون منازعی پیدا بکنند، زن شوهری با همدیگه تصادق بر زوجیت داشتن، شخصی آمد ادعای زوجیت این خانم رو کرد، زید آمد ادعا کرد که این خانم با عمر که با همدیگه تصادق بر زوجیت دارن، نه من زید زوج این خانم هستم. اگر مدعی اقامه بینه بکنه فهوه، حرف او اثبات میشه و نتیجه اینه که قول او مقدم بر هم زوج مورد اعتراف زوج است، هم بر قول زنی که تصادق داشت با اون مرد بر زوجیت. چون با وجود بینه نوبت نمیرسه به غیر او. این زن و مرد تصادق بر زوجیت داشتن، بسیار خوب. حکم تصادق بر زوجیت حکم یده، در این که مفید اماره بر ملکیته. فکما این که در مورد ید بینه برخلاف اون حجته، یعنی بینه آمد گفت این زلیت مالک نیست، با وجود بینه نوبت به عمل بیعت نمیرسه. تصادق بر زوجیت هم از قبیل ید در مورد ملکیت، البته بلا تشبیه، چون بحث دیگه ید و ملکیت و اینا نیست. تصادق بر زوجیت خودش اماره ایست بر زوجیت، یا از قبیل اصلیست برای اثبات زوجیت. بینه در مقابل اون از قبیل بینهی در مقابل اصله، امارهی در مقابل اصله. بینه اماره است، ولو ما کراهت داریم اینکه تعبیر رو منوط به اماره و اصل قرار بدیم، اما از باب مغروس بودن این جهت تو اذهان شما تعبیر برای تقریب به ذهنه، و الا نه اماره ملاکه نه اصل، ممکنه اصلی بر اماره مقدم باشه. با این که مورد اصله، اما بر یک امارهی ممکنه مقدم باشه و ممکنه امارهی بر اصل مقدم باشه. یه در جای خودش این معنا محققه، ولی به حسب اون که تو از آن شما هست که با وجود اماره نوبت به اصل میرسه، فرض اینه دلیل اعتبار ید یا دلیل اعتبار تصادق بر زوجیت این تا جاییه که بینه بر خلاف اون نباشه. با بینه بر خلاف بینه حجته و نوبت به اون چه من قبیل الاصل نمیرسه. این علی تقدیر البینه. اما بدون بینه، مدعی بینه بر زوجیت نداره، خب در این صورت نوبت میرسه به قضیه مدعا علیه که قسم بخوره نهایت. منتها در ما نحن فی، خوب دقت کنین اون حرفی رو که برمای خویی اینجا تازگی داره، حرف ایشان اینه که هر یک از زوجینی که تصادق دارن قسم بخوره، دعوای مدعی ساقط میشه. یعنی لازم نیست زن و شوهر هر دو قسم بخورن، بر نفی قول مدعی. گفتیم عمر و خانم تصادق بر زوجیت داشتن، زید آمد گفت خانم خانم منه. اگر هر یک از عمر و اون خانم قسم بخورن، دعوای مدعی ساقطه. و دیگه نوبت به اون قسم دومی نمیرسه. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره در مقامه. خب این کلام دو شطره. یک شطرش مربوط به زوجه ای نیست که تصادق بر زوجیت دارن، این زن و مردی که با هم تصادق بر زوجیت دارن. شطر دومش مربوط به مدعی زوجیت که زید آمد ادعای زوجیت کرد نسبت به زنی که با مردی تصادق بر زوجیت دارد. نسبت به شطر اول این مسئله که تصادق بر زوجیت حکم به زوجیت می شود، این از صغریات قاعده مملکه. حکم به زوجیت زوجین متصادقین بر زوجیت بر اساس قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، چون این زن و شوهر میتونن الان با هم دیگه انشاء عقد کنن، ایجاب از یک طرف و قبول از دیگری. من ملک شیئن ملک الاقرار به، همین بود دیگه سابق. کسی نسبت به امری که وکیلی که امروز میتونه مال رو بفروشه، میگه دیروز فروختم، گفته میشد که مدعی اگر ولایت بر اون انجام کاری که ادعا میکنه بالفعل داره، قول او در سبق اون امر از او مسموعه دیگه. وکیل میگه این خونه ای رو که من وکیلم در فروش که اگر دیروز نفروختم امروز میتونم بفروشم، دیروز فروختم. من ملک شیئن یعنی یملک ان یبیع الان ملک الاقرار به، ملک به این که بگه دیروز فروختم. این زن و شوهرم اگر زن و شوهر نباشن امروز میتونن انشاء زن و شوهری کنن. ملک شیئن ملک الاقرار به. ولذا صحت و حکم به وقوع زوجیت در مورد تصادق زوجین بر زوجیت از صغریات قاعده من ملک که قبل گذشت حرف درستیست، حرف تمامیست، به وجوه مختلفی که این قاعده قبلا اثبات شد. این نسبت به وقوع زوجیت نسبت به زوجین متصادقین. و اما شطر دوم مسئله و اون این که مدعی آمد میگه من زوجم، زید میگه من شوهرم، نه این شوهری که با زن با هم تصادق بر زوجیت دارن. خب این به صورت طبیعی ادعایی داره این مرد خارجی، منظور از خارجی بودنش اینه که خارج از زوجین متصادقه، ادعایی داره و اون ادعا زوجیت. بر اساس این که زوجیت امر واحدیه که انهو مرحوم آقای خویی می فرما، اگر هر یک از زوجین متصادقین قسم بر نفی ادعای او بکنند، یه دعوای او ساقطه. یعنی لازم نیست زن و شوهر متصادق هر دو قسم بخورن، ولو اینکه این دعوای مدعی در قبال دو نفره، اینکه اون مرد شوهر این خانم نیست و اینکه این زن زن این آقا نیست، هم نفی حرف شوهر رو میکنه این مدعی، هم نفی حرف زن رو میکنه. ولیکن چون زوجیت این زوجین امر واحدیه، متقومه به مجموع این دو، حالا اگر بنا شد یک کدومشون نفی کرد حرف مدعی رو و قسم خورد دیگه دعوا ساقطه. یعنی اگر بنا شد مرده قسم خورد بر این که من شوهرم، شوهری اثبات شد. وقتی شوهری اثبات شد دیگه قول مدعی قابل اثبات نیست، یه کاری نداریم زن بعد از این قسم بخوره یا نخوره. چون وقتی مرد شوهر شد به تبع زن هم زنه، زن هم زوجه است، پس دیگه این مدعی نمیتونه یقه اینا رو جدا جدا بگیره. اگر یقه یک کدومشون رو گرفت و اون یقش رها شد به قسم و یمین، دیگه تمام، دیگه نمیتونه یقه بعدی رو بگیره.
ادعای بر مرد به چه صورت؟ لازه چه حقی بر مرد میخواد ادعا بکنه؟
خود بگه اون مرد حق مزاحمت نداره.
به لحاظ تمکین و اینا باید زن ادعا بکنه. این مردی که غریبه
است. به لحاظ اینکه این مرد میخواد این زن رو الزام به تمکین بکنه.
نه باید میخواد یعنی در حقیقت میخواد زن رو الزام کنه که بعد از من
مرد و مردم میخواد بگه حق نداری زن رو به تمکین برای خودت الزام کنی.
از باب معروف نهی از
نه، از بابی که حق منه. میگه حق منه، نه حق تو شوهر نیستی. تو حق نداری این زن رو الزام به تمکین بکنی از باب الزام به حقت. چون اینکه زن باید تمکین بکنه یعنی مرد میتونه او رو الزام بکنه به تمکین. این مدعی میگه تو حق الزامی نداری، چون تو حقی نداری، چون تو شوهر نیستی. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام. به نظر ما این حرف خیلی حرف ناتمامیه. در این شطر ثانی، شطر اول که گذشت حرف درستی بود، ولو مرحوم آقای خوی قدس سره بر اثبات اون متعرض دلیلی نشد، گفتیم دلیلش قاعده ای من ملک. ولی شطر ثانی که با یک قسم چه زن چه مرد ادعای این مدعی ساقط میشه، خلاف موازینه. چون مرد این مدعی زوجیت، ادعاش در حقیقت مربوط به دو نفره و منشأ اثر و الزام نسبت به دو نفر. یکی اون مردی که مورد تصادق زوجیتش، یکی اون زنی که مصادقه بر زوجیت اون مرد داره. ممکنه اگر مرد قسم خورد، یعنی مرد مورد تصادق در مقابل مدعی، خب دیگه الزام این مرد دیگه جایز نیست الان. اما به صرف این ادعا از زن ساقط نمیشه، چون زن هم طرف دیگر مخاصم است. مدعی میگه این خانومم، خانوم منه. همانطوری که میگه این مرد حق مزاحمت نداره، میگه این خانوم هم باید تمکین از من بکنه. دو اثر هست اینجا. یک اثر عبارت است از عدم جواز مزاحمت مرد و الزام مرد زن را به تمکین. مدعی میگه این مرد حق نداره برای این خانم ایجاد مزاحمت بکنه، او رو وادار به تمکین بکنه، چون حق تمکین مال منه نه مال اون آقا. خب حالا اگر بنا شد این مرد قسم خورد، این مرد مدعا علیه نه مدعی، قسم خورد، بسیار خوب. بعد از آنی که مدعی بیانیه بر زوجیت نداره، مرد قسم خور، خب مرده ظاهرن میشه زوج و میتونه الزام بکنه زن رو به تمکین و حق نداره این مدعی مانع از الزام این مرد به تمکین زن بشه. خب ولیکن از اون طرف خب مرد میگه این زن منه، مرد رو نمیتونم کاری دیگه بکنم چون قسم خورد، اما زن رو میتونه الزام بکنه در جایی که مزاحمت با مرد نداشته باشه. زن رو الزام به تمکین بکنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که این مرده مرد، یعنی این مرده که قسم خورد مرد، یا طلاق داد، یا فسخ کرد نکاح رو، او یا زن. خب این مرده مدعیه میاد میگه خب خانم، تا حالا حق اون مرد بود، من نمیتونستم کاری بکنم، اما حالا اون مرد که رفت حقش کنار، اگر بوده حقش دیگه ساقطه، به طلاق، به فسخ، به موت. تو که زن منی، تو خودت میدونی که زن منی. زنه میگه نه، من زن تو نیستم، زن همون آقا بودم. خب این مرد ادعاش پرش، این خانومم میگیره، این خانوم باید الان بیاد قسم بخوره دیگه.
ثابت شده بود زوجیت اون آقا را بیان،
به تصادق ثابت شده بود و به یمین اون زوج اول، ولی با یمین اون، اما اون یمین به لحاظ اون مرد میگفت حق مزاحمت نداریم، بسیار خوب. اما خب حق اون مرد که جلا منتفی شده، کلام اینه که به حسب حکم ظاهری میتونیم بگیم تا حالا اون مرد زوج بود، مثل که اون مرد بیانه داشت برای این که من شوهرم، فرض کنیم. بعد این آقا، این مرد دوم بیانه آورد و این بیانه این، خب یک سال اون زل بیانه با هم زن و شوهر بودن، این مرد مدعی بعد از یک سال یه بیانه اکثر و عددن آورد. خب از این به بعد زن رو میدن به کی؟ بنابرای یکی در برخی از مسائل اکثر و بیانته، این مرد دومی که بیانه بیشتری آورد زن میشه زن این آقا. خب ظاهرن تا حالا طبق بیانه قبلی مال مرد قبلی بود، یعنی زن شوهری بین مرد قبلی و اون زن، حالا که بیانه اکثر و عددن آمد، از این به بعد حکم میکنیم به زوجیت بین این زن و مرد. از این به بعد
چه این دعوای بعد از انفصال یا بعد از طلاق یا بعد از موت یا کفر اون شوهره دعوای جدیدیست یا همون دعوای سابق است؟
دعوای سابقه، اما دعوای سابقی که به لحاظ مرده محصوله شد، به لحاظ زنه که مفصوله نشد. بله، دو تا دعواست. یعنی میخواد بگه این من، این مرده حق نداره، دومی این که این زنه باید تمکین از من مدعی بکنه.
شما تحلیل
میکنید؟ غیر از این نیست. یعنی چه؟ بفرمایید شما که تحلیل، شما که تحلیل نمیفرمایید. این مرد مدعی که میاد میگه من شوهرم، در حالی که اون زن و مرد میگن ما زوجین هستیم، این دعوای این مرد که میگه مدعی من شوهرم یعنی چی؟
یعنی خود دیدی که این زوجیت بین این دو نفر نیست.
خب نیست، یعنی چی نیست؟
تمام آثارش،
یعنی خب تمام آثار این دو تا اثره،
من هستم خانم
آقای من، این دو تا اثره. یه اثر اینه که مرد حق زوجیت نداره، یک. دیگری این که این زنه حتما من حق زوجیت نسبت به او دارم. مستلزم اونه که آقا به حسب واقع متلاق دو شیه. بله آقای من، به حسب ثبوت ملازمن، اما دو چیزن که متلازمن.
اصل داشتن اینه که من شوهر هستم،
میدونم من شوهر هستم، من شوهر هستم، یعنی اون مرد حق مزاحمت نداره، و یعنی این که زن باید از من تمکین بکنه. شما با قسمی که اون مرد خورد، شوهره مدعا علیه خورد، خب دیگه شما نمیتونید برای اون مرد مزاحمت ایجاد کنید از ناحیه مدعی. اما حالا عرض میکنم، حالا بیشتره شدی، حالا دقت کنید، این نسبت به خلاصه ما نحن فی اینه که دعوای مدعی نسبت به مدعا علیه، اگر مدعا علیه متعددن، سقوط دعوا تبعض برداره. یعنی این که نسبت به یک مدعا علیه ساقطه، نسبت به یک دیگر کی ساقطه؟ اون وقتی که اون دیگری هم قسم بخوره. اگر زن و مرد هر دو قسم خوردن بر نفی ادعای مدعی، بسیار خوب، این مرد دیگه دعواش میشه ثابت بالمره. ولی اگر مرد قسم خورد، زنه قسم نخورد، نمیتونه، این زنه نمیتونه در جایی که حق مرد، حق مردی که مورد تصادقشه منتفی شد، نمیتونه این مرد، این زن نکول از حق این مدعی بکنه. چرا؟ برای اینکه این دعوای مدعی نسبت به این زن ثابت نشده. این عرض ما بود.
ورش تغییدش به اینکه این مرد قسم بخوره یا نخوره چیه؟ چرا شما چرا اینطوری حکم کنید؟ یعنی فرض که اگر مرد قسم بخوره، حداقل تا وقتی مرد زنده است دیگه نسبت به زن کاری نمیتونه.
بله دیگه نمیتونه کاری بکنه، چون که تا مرد زنده. حالا اینم نمیتونه کاری بکنه، یه تفصیلی درش داره، ولی فعلا همین مقدارشو، برای اینکه استیحاش ایجاد نشه، فعلا همین مقدارشو عرض میکنم. این عرض ما بود که قبلا در جمع دیگه از دوستان مطرح کرد. این آقای رضوی که اینجا نشسته، ایشون بود دیگه، اون کلام سید شما آوردید یا آقای غفاری؟ بعضی از آقایون گفتن که مرحوم سید در عروه، نه در تکمله عروه، در خود عروه مسئله ای مطرح کرده که این حرف تو رو میزنه، خلافند مرحوم آقای خویی. مراجعه کردم عروه رو، دیدم راست میگه این آقا، راست میگه این آقا، سید این مسئله رو در عروه داره و عرض من رو میفرماد. آقای خوی اونجا یه حاشیه‌ای داره که حاشیه مرموال خوی مشکله، بذارید حالا عرض بکنم. سید در عروه فرموده اگر زن و شوهری با هم به اعتراف به زوجیت دارن، مردی بیاد از خارج ادعای زوجیت بکنه، هر دو باید قسم بخورن. آقای خویی فرمود در تکمله یحدث ایهما شاء، یک کدوم قسم بخوره. عبارت مرحوم آقای خویی اینه، بله، فلهو احلاف ایهما شاء، فلهو احلاف ایهما شاء. و تو باورقی هم تأکید کرده، گفته اگر یک قسم بخوره دیگه نوبت به قسم دیگری نمیرسه. این در تکمله. عبارت سید در عروه براتون میخونم، از این عروه های محشا جلد 5 صفحه 613. من عبارت سید رو تیکه تیکه بریدم چون مفصل متنها، ولی مفصل من به زنگاه های کلام سید رو براتون میخونم. فرموده اذا تزوج امرأتن تدعی خلوها عن الزوج، یه زنی که میگه من شوهر ندارم، من خلیم، مردی بیاد با این خانم ازدواج بکنه، فدعا زوجیتها رجلون آخر، بعد از آنی که این زن و شوهر با هم ازدواج کردن، شخصی آمد گفت آقا تو مرد بهت میگن، من شوهر این خانم، این خانم شوهر داره، من شوهرشم، تو ازدواج کردی با زن شوهر دار. دقیقا شد حالا چی؟ همین مسئله ما نحنوفی. شروعش این بود که ازدواج، زنی ازدواج کرد با مردی در حالی که این زن میگه من شوهر ندارم، با اون مرد ازدواج کرد، زن و شوهر با هم شدن. حالا فرض اینجا جایی بود که به اصطلاح بعد از آنی که ازدواج کردن به طور این مرد خوردن، تصادق بر زوجیت داشتن. حالا اینجا ابتداءً طرح مسئله از همون شروع شد، فرقی نمی کنه. خب فدعا زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعوا، یعنی دعوای مدعی، الا بالبینه، مگر این مدعی بینه بیاره که من شوهرم. اگر بینه نیاره، قول همون زوجینه. چرا قول زوجینه؟ برای اینکه فرض اینه که اونا مدعا علیه هستن، و این آقا مدعی، این مدعی اگر بیانه بیاره قولش مقدمه، بیانه نیاره قول، قول اون طرف مقابل معنیمی. نعم، خوب دقت کنید عبارت سیدو، بین و بین الله این کلام و از سید من ندیده بودم، این حرف رو در کلام آقای خوی عرض کردم. دوستان اتفاقا خودشونم طلبکار جایزه و به حق میدانه، اون آقا گفت باید به من جایزه بدی، گفتم راست میگی، البته هنوز وفا به وعده نکردم ولی راست گفتم، آره جایزه طلبه. نعم لهو یعنی للمدعی مع عدم هما، مع عدم ها یعنی مع عدم البینه، لهو مع عدم ها علا کل من هما الیمین، نه الیمین و علا احده هما، علا کل من هما، هر دو باید قسم بخورن. فإن، حالا ببینید دقت رو، فإن وجه الدعوى على الامرأه، یعنی این دعوای زوجیت رو متوجه زنه بکنه، بگه ای خانم تو زن منی، فانکرت، زنه میگه با پی کاره، تو شوهر من نیستی، من بی شوهر بودم با این مرد ازدواج کردم، فانکرت و حلفت، زنه قسم خورد که من زن توی مرد نیستم. از نظر آقای خویی دعوای مرد چی شد؟ ساقط شد. سید میگه نه، میره طرف مرده رو وادار میکنه، میگه این مرد، حالا این زنه داره ناحقی میکنه، تو مرد بدون این زن، زن منه. فإن وجهت دعوى على الامراه فانكرت وحلفت سقطت دعواه عليها، لا سقط الدعوى بالمره، عليها تسقط. و این نکلت او ردت الیمین علیه، اگر این زنه قسم نخورد، قسم رد کرد به خود این مدعی، فحلفه قسم خورد، کافی نیست چون طرفمون دو مدعیه. ببینید این زنه قسم نخورد، نکول کرد، نکول کرد، به طبیعت حال کی باید قسم بخوره؟ مدعی، یمین منکوله یا یمین مردوده. خب حالا این مرده قسم خورد، مدعی قسم خورد، زید قسم خورد، خب قسم خورد، دست این خانمه رو میگیره بیر پی کارش؟ نه، اون مرده مثل شیر بالا سر وایساده، اون مردی که ازدواج کرد با این خانم در حالی که این خانم گفت من شوهردار نیستم، اون مرده مزاحمت ایجاد میکنه. لا یکون حلفه حجتن على الزوج، یمین این آقا، یمین این مدعی حجت فقط در مقابل اون زنه، اما حجت در مقابل اون مرد دیگه نیست. ادهی از عبارات رو انداختم. فیبقى النزاع بینه، یعنی بین مدعی و بین الزوج، بین این مدعی و بین اون شوهر اون خانومه نزاع باقیه. فإن حلف، یعنی اون مردم قسم بخوره، سقط دعوا، اگر اون مرد قسم بخوره اون وقت دعوا ساقط میشه. اما باز سقط دعوا به نسبت الیه، یعنی این مرد دیگه حق زوجیت نداره بعد از آنی که قسم خورد، اون مرده قسم بر زوجیت خورد، اما به نسبت الیه ایضا در این صورت نسبت به اون، یعنی هم زن قسم خورد هم مرد قسم خورد، زن و شوهر هر دو قسم خوردن، دیگه دعوای مدعی حالا دیگه ساقطه. پس به قسم تنهای زن دعوا ساقط نمیشه. اگر مردی که زوجیتشون مورد تصادق قرار گرفت اونم قسم بخوره، در این صورت دعوای مدعی ساقط میشه. بعد سید فرموده بعد از اتکی از عبارات، والحاصل کما ان هذه دعوا على والحاصل ان هذه دعوا على كل من الزوج والزوجه. این دعوای واحده نیست، این دعوا منحل به دو دعواست، على كل من الزوجه والزوجه. ادعی از عبارات باز داره تا اینکه میگه فاذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبه اليه وزوجته لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي او نكلت ورد الحاكم عليه فحلف. خب در این صورت این مرد نسبت به یک طرف حق نداره. و این کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج، زنه نکول کرد قسم نخورد. خب زنه که نکول کرد قسم نخورد، مرده قسم خورد، یعنی کی؟ یعنی مدعی. خب پس اینجا دو نفر قسم خوردن، مدعی قسم خورد، زنه قسم نخورد، پس زوجیت ثابت شد. از اون طرف خود اون شوهر اولی هم قسم خورد بر نفی دعوای مدعی، پس اونم شد شوهر، پس این زنه شد دو شوهره. اما دو شوهره ای که تا اون مرد اولی زنده است او شوهره، مرد یا طلاق داد این مرد دومی شوهره. فرق یعنی این منتها تا مادا اینجایی که من با آستین پاره این حرف زده بودم تاختید، اما حالا که سید حرف چاپ شده ایه که حدود 100 سال مرده مؤلف، دیگه جرأت نمی کنید حرف بزنید. و این تقریبا مورد اتفاق اهل حاشیه بر عروم هست، الا یک دوتا حاشیهی که دو سه تا حاشیهی که اونا یه نکتهی داره عرض خواهم کرد. یعنی این مورد تسالم کل معلقین بر عروم هست. حالا همین بود که دیگه ما نحنفی دیگه محل بحث بود. و این کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج الا انه، ببینید همونی که عرض کردم، لو طلقها او مات عنها، من گفتم او فسخت الزوجیه، فرق نمی کنه. اگر زوجیت اولا به هم خورد، به موت زوج، زوجی که قسم خورده بود مرد، قسم دروغ خورد مرد. خب حالا که مرد حقش رفت، میمونه خانم. خانومه که قسم نخورده بود بلکه نکول از یمین کرده بود، نکول از یمین کرده بود، اون وقت این مدعی قسم خورده بود، زوجیت ثابت شده بود، برمیگرده این خانم به خونه این مرد دوم بدون عقد جدید. حالا ادم تابع اینه که چجوری باشه. اگر بنا بشه که زنا محسوب بشه، علم داشته که دیگه اصلا لا عدت لبقیه، اگر نه حالا اونش محل بحث ما نیست فعلا، دیگه ما رو تون دنده رندازی. و همونی که عرض کردم به قول ایشون که گیرش آخود آقای من نمیشن که همین از طلاق غیب نمیشن، یعنی چه؟ حالا بمونه هیچشم نمیمونه. حالا بله، الا انه لو طلقها او مات عنها ردت الیه، نه اینکه یتزوجها، ردت الیه. زنه میره تو خونه شوهر دومی، چه زن خوش شانسی، هیچ وقت به شوهر نخواهد بود، سرش هیچ وقت به کلا نبوده، قبلا با شوهر اولی، به مجرد موت اولی میره تو خونه دومی. خب این کلام مرحوم سید قدس سره در مقام. خب اخوی قدس سر رو یه حاشیه‌ای داره اینجا بر مرحوم سید در تعلیقه بر کلام عروه که تا بگم شما میگید خب مرحوم آقای حرفاش متحافته، چرا اینجوری جور و جور حرف میزنه؟ حاشیه‌ای داره، اما حاشیهش بدون به نظر میاد با کلامش در تکمله تحافظ داره. آقای خویی میگه خلافاً سید که میگفت هر دو باید قسم بخورن، زن و شوهرها هر دو باید قسم بخورن، آقای خویی میگه هیچ کدومشون نباید قسم بخوره، هیچ کدوم اینا قسم نداره. زن و شوهر با هم زن و شوهرن، مدعی حق قسم دادن نه زن رو داره نه شوهر رو. خود آقای خویی فرموده هیچ کدوم لازم نیست قسم. خب مرحوم آقای خویی در تکمله فرمود بله لهو احلاف و ایه اماشا، ولی توی عروه فرموده هیچ کدوم حق قسم دادن نداره. بین این دو کلامم من به نظرم تفاوتی نیست، میخواد با آقای خویی کسی اشکال نکنه. فرض اینه دیگه، اگر زن خلیه نباشه که تصادقش بر اون زوجیت معنا نداره. خب میدونم دیگه، بر اساس خلیه بودن ما هم ازدواج کردن دیگه. مرحوم آقای خویی حاشیهش اینه که هیچ کدوم نباید قسم بخوره. این مرحوم نائینی هم همین رو فرموده، فرموده هیچ کدوم نباید قسم بخورن. شما این فرمود مشهورم اینو گفتن، من نمیدونم. تو عروه هیچ که حاشیه دیگه نداره، تو عروه فقط نائینی حاشیه داره و آقای خویی میفرماد هیچ کدوم لازم نیست قسم بخورن. این زن و مردی که تصادق بر زوجیت داشتن دست همدیگر رو میگیرن برن خونه، مدعی سر بیکلا برمیگرده از محکمه، نمیتونه نه زن رو واداره به قسم بکنه نه شوهر رو.
تتمه هاشیه آقای گلپایگانی هم همین میگه لاکن ظاهر النص ظاهر النص و فتوا اکثر علامات عدم سما مطلقا الا بالبین.
خب میدونم، حالا اونم یه حرف، اون نقطه تو کلام آقای گلپایگانی بعد از خواهم کرد، ولی اینم هاشیه سوم دیگه، بقیه هیچ هاشیه نداره. این معناش اینه که محقق یزدی حداقل با این 15 هاشیه‌ای که بر این نسخه از عروه هست، 12 تاشون قائلن به این که این زن و مرد با هم شوهر زن و شوهرند و مدعی حق احلاف هیچ کدوم از این دو تا هم ندارن، در حالی که آقای خویی در تکمله چی فرمود؟ فرمود له احلاف و ایه ماشا. ندید بین این دو کلام آقای خویی هم تفاوته؟ نه، بین این دو کلام هم تفاوت نیست، ولیکن نتیجه این میشه که مرحوم آقای خویی قدس سره حکم به زن شوهری رو در این مورد فرموده، ولیکن مشهور فقها گفتن اگر بخواد این زن شوهر شوهر باشه، منوط به اینه که هر دو بر نفی دعوای مدعی قسم بخورن. مرحوم آقای خویی میگه در تکمله فرموده هیچ کدوم یک قسم کافیه، در عروه فرموده هیچ کدوم لازم نیست قسم بخورن، نائینی هم فرموده هیچ کدوم لازم نیست قسم بخورن، ولی بقیه گفتن هر دو باید قسم بخورن. اینی که هر دو باید قسم بخورن، عرض ما هم همین بود، هر دو باید قسم بخورن، ولی مرحوم آقای خویی یا فرموده هیچ کدوم لازم نیست قسم بخورن، و یا اونی که تو تکمله فرموده یک قسم کافیه بر سقوط دعوای مدعی. کلام سید رو با اون چه مربوطه به کلام سید از تعلیقات و از مثل کلام آقای حکیم و آقای خویی و اینا در تعلیق و تعلیل کلام ایشون آمده مراجعه بکنید تا عرضمون رو انشاءالله تکمیل کنید. والحمدلله رب العالمین.